شما یه سری منابع فوق‌العاده جالب در مورد آینده کنترلرهای بازی برامون فرستادید و همشون انگار حول یه پتنت، یعنی یه حق ثبت اختراع جدید از شرکت سونی میچرخیدن. راستش رو بخواید اولش که شروع کردم به خوندن فکر کردم خب یه آپدیت ساده برای ویبره دست است، ولی هرچی جلوتر رفتم دیدم موضوع خیلی عمیق‌تر و عجیب‌تره. ما داریم در مورد یک کنترلری حرف میزنیم که فقط دستورات شما رو اجرا نمیکنه، بلکه وضعیت بیولوژیکی شما رو واقعا میخونه. میخوایم با هم بررسی کنیم ببینیم این تکنولوژی بایو فیدبک دقیقاً چیه، چطور میتونه قوانین بازی رو کلا عوض کنه و خب البته چه سوالای نگران کننده ای هم پیش میاره.
دقیقاً همین عبارت میخونه که گفتی اصل مطلبه. ببین، طبق این منابع سونی به این نتیجه رسیده که مرحله بعدی غرق شدن تو بازی یا همون ایمرژن دیگه با گرافیک بهتر به دست نمیاد. اونا دنبال یه چیز عمیق‌ترن، دنبال ایجاد همدلی بین بازی و بازیکن. تا الان این یه جاده یه طرفه بوده، درسته؟ بازی به ما تصویر و صدا و لرزش میداد. حالا با بایو فیدبک این جاده دو طرفه میشه. بازی نه تنها به شما اطلاعات میده، بلکه از شما هم اطلاعات میگیره. اطلاعاتی که شاید خودتونم ازشون خبر نداشته باشید. مثل ضربان قلبتون یا نمیدونم عرق کردن دستتون.
خب همینجا برای من سوال پیش میاد. این ایده که یه تیکه پلاستیک که تو دستمه بفهمه من استرس دارم یا هیجان زدم هنوز برام خیلی علمی تخیلیه. چطوری آخه؟ یعنی چه تکنولوژی تو این کنترلر هست که انقدر دقیق ما رو تحلیل میکنه؟
این همون قسمتیه که پتنت سونی رو انقدر جذاب میکنه. منابع شما به سه تا سنسور اصلی اشاره میکنن که با هم کار میکنن. اولی و شاید مهمترینشون سنسور GSR یا پاسخ گالوانیکی پوسته.
پاسخ گالوانیکی پوست یکم پیچیده شد.
نه ببین خیلی ساده است. در واقع این سنسور رسانایی الکتریکی پوست کف دست شما رو اندازه میگیره. وقتی شما هیجان زده میشید یا میترسید، غدد عرقتون فعال میشن، حتی خیلی کم. این رطوبت خیلی جزئی رسانایی پوست رو عوض میکنه و سنسور GSR این رو به عنوان یه سیگنال هیجانی قوی ثبت میکنه.
آها، پس یعنی یه جورایی انگار یه دستگاه دروغ سنج کوچولو تو دسته کار گذاشتن. اونا همینطوری کار میکنن دیگه.
دقیقاً، تشبیه خیلی خوبیه. کنار این سنسور دوم هست که آشناتره، سنسور ضربان قلب یا HRM. البته این یه چیزی فراتر از سنسور ساعت‌های هوشمنده، خیلی دقیق تره و طوری توی دست جاسازی شده که دائم نبض شما رو بگیره. و سنسور سوم که به نظر من خیلی هوشمندانه است، سنسور فشار عضلانیه. این یکی اندازه میگیره که شما چقدر محکم دارید دست رو فشار میدید.
وای، این سومی خیلی جالبه. من خودم یادم اولین بار که بازی اوتلاست رو بازی میکردم انقدر استرس داشتم که ناخودآگاه داشتم دسته رو میچولوندم. یعنی اگه اون موقع این تکنولوژی بود بازی قشنگ میفهمید من در آستانه سکتم.
دقیقا همینه. و نکته شگفت انگیز اینجاست که اینا تنها کار نمیکنن. بازی داده های این سه تا سنسور رو با هم ترکیب میکنه. مثلا ضربان قلب بالا با دست عرق کرده و فشار شدید روی دسته برای هوش مصنوعی بازی یعنی ترس شدید. اما همون ضربان قلب بالا با دست خشک و فشار ملایم میتونه معنی هیجان مثبت یا تمرکز بالا رو بده. بازی دیگه شما رو یه سری دکمه نمیبینه. شما رو یه موجود زنده با واکنش های واقعی میشناسه. یه جریان دائمی از داده های بدنی شماست.
اینجاست که من هم هیجان زده میشم هم یکم خب نگران. بیاین در مورد کاربردهاش حرف بزنیم. منابع خیلی روی ژانر وحشت مانور دادن. از یه عبارت جالب استفاده کردن، ژانر وحشت 2.5. این یعنی چی؟
یعنی اینکه بازی دیگه حدسی شما رو نمیترسونه. تا الان طراحای بازی یه سری جامپ اسکر رو تو جاهای مشخصی میذاشتن به امید که بازیکن بترسه، اما حالا بازی دقیقاً میدونه شما کی ترسیدید و کی نترسیدید و این بهش یه قدرت فوق‌العاده میده. سناریویی که تو منابع هست مفهوم سختی دینامیکه. فرض کن داری نسخه بعدی رزیدنت ایوی رو بازی میکنی. اگه سنسورها بفهمن ضربان قلبت پایینه، دستات خشکه و خیلی ریلکسی، خب بازی میفهمه نترسیدی. پس چیکار میکنه؟ دشمنها رو وحشی تر میکنه، نور محیط رو کم میکنه، صداهای ترسناک اضافه میکنه تا تو رو به مرز ترس برسونه.
صبر کن ببینم، اینجوری که تجربه بازی خراب نمیشه؟
یعنی اگه من خوب بازی کنم و خون سرد باشم، بازی منو جریمه میکنه؟ یکم ناعادلانه به نظر میاد. انگار بازی نمیخواد من موفق بشم.
سوالت کاملا درسته. این دقیقا یکی از چالش‌های طراحی با این تکنولوژیه. از یه طرف هدف اینه که تجربه ترسناک همیشه ترسناک بمونه، ولی از طرف دیگه اگه بد طراحی بشه حس ناعادلانه بودن میده. البته برعکسش هم هست، اگه کنترلر بفهمه ضربان قلبت مثلا رسیده به 130، کف دستت خیس عرقه، بازی میفهمه که تو واقعا ترسیدی، شاید داری پنیک میکنی، اون موقع میتونه نامحسوس تعداد دشمنا رو کم کنه یا یه راه فرار راحت تر جلوت بذاره. در واقع فلسفه طراحی بازی داره عوض میشه. ما داریم از ترس‌های از پیش تعیین شده به سمت تجربه‌های روانشناختی تطبیق پذیر و کاملاً شخصی سازی شده میریم. کارگردان بازی دیگه فقط قصه گو نیست، یه واکنش دهنده به بدن شماست.
این شخصی سازی میتونه خیلی حتی ترسناک‌تر هم بشه. منبع به یه سناریوی دیگه اشاره میکنه به اسم توهمات شخصی سازی شده، مخصوصا برای بازی‌های روانشناختی مثل کارهای هیدو و کوجیما که عاشق شکستن دیوار چهارمه. یه مثال تکان دهنده میزنه که میخوام عیناً بگم. تصور کن شخصیت بازی توی لحظه پرتنش یا برگرده به سمت دوربین، یعنی به سمت تو، و بگه چرا میلرزی؟ قلبت داره خیلی تند میزنه. این دیگه بازی نیست، این رسماً تهاجم روانیه.
دقیقاً، بازی از خصوصی ترین واکنش‌های غیر ارادی بدنت علیه خودت استفاده می‌کنه. ولی نکته مهم اینه که کاربردهاش فقط تو ژانر وحشت نیست. این تکنولوژی می‌تونه گیم پلی رو تو ژانرهای دیگه هم خیلی عمیق‌تر کنه.
آره، منابع چند تا مثال عالی زدن که به نظرم حتی از ژانر وحشت هم جذاب‌تره. مثلا تو بازی‌های شوتر فکر کن شما یه تک تیراندازی، برای اینکه نشانه تفنگ تو بازی نلرزه باید تو دنیای واقعی یه نفس عمیق بکشی و ضربان قلبتو کنترل کنی. اگه استرس بگیری و قلبت تند بزنه، اون استرس مستقیم روی لرزش نشانه تفنگ تو بازی اثر میذاره، یعنی مهارت تیراندازیت به مهارت کنترل استرست گره میخوره.
درسته. یا یه مثال دیگه برای طرفدارای بازی های سولز لایک مثل الدن رینگ، تو این بازی ها یه نواری هست به اسم استقامت یا استامینا که مدیریتش خیلی مهمه. منبع این ایده رو مطرح میکنه که اگه تو دنیای واقعی از یه قولاخر بترسی و از روی پنیک دست رو محکم فشار بدی، سنسور فشار اینو میفهمه و باعث میشه نوار استقامت شخصیت تو بازی زودتر خالی شه. یعنی خونسردی دیگه یه چیز انتزاعی نیست، یه مهارت واقعی و قابل اندازه‌گیری میشه.
حتی یه کاربرد جالب دیگه هم بود، تشخیص خستگی بازیکن. این یکی به نظرم خیلی کاربردیه. اگه کنترلر بعد چند ساعت بازی حس کنه واکنشات کم شده، فشار دستت کمتره، ضربان قلبت یک نواخته، میفهمه که تو خسته شدی و تمرکز نداری. اون موقع خود بازی میتونه بهت پیشنهاد استراحت بده.
تحلیل نهایی این بخش اینه که یه لایه مهارت کاملا جدید به بازی اضافه میشه. موفقیت دیگه فقط به سرعت انگشتات و استراتژیت بستگی نداره، بلکه به خود تنظیمی هیجانی یا فیزیولوژیک تو هم ربط پیدا میکنه. باید یاد بگیری بدن و ذهن خودت رو هم کنترل کنی. یه ارتباط دو طرفه عمیق بین دنیای واقعی و مجازیه.
تمام اینا واقعا ذهن آدمو درگیر میکنه. خیلی انقلابی به نظر میاد، ولی نمیدونم چرا یه حس نگرانی هم همراه همه. تمام این مدت که داشتی توضیح میدادی، ته ذهن من این سوال بود که این حجم از اطلاعات شخصی و بیولوژیک، اطلاعاتی که از ناخودآگاه من میاد، اینا قراره کجا برن؟
منبع یه سوال خیلی ساده و کلیدی میپرسه. این داده ها کجا میروند؟ و این سوال در جعبه پاندورا رو باز میکنه. ما داریم در مورد حجم عظیمی از داده های بیومتریک حرف میزنیم. داده هایی که خیلی شخصی تر از تاریخچه جستجوی گوگل یا لایک های اینستاگرامته. اینا واکنش های غیر ارادی بدن تو به محرک های مختلفن. پروفایل روانی و فیزیولوژیک تو در خالص‌ترین شکل ممکن.
دقیقاً. منبع چند تا نگرانی جدی در مورد حریم خصوصیه. میگه که واقعا جای فکر داره. مثلا آیا سونی یه دیتابیس از ترسوترین یا عصبیترین گیمرها درست میکنه؟ یا پروفایل‌های روانشناختی از بازیکنها میسازه؟ و سوال بزرگتر، آیا این داده‌ها به شرکت‌های تبلیغاتی فروخته میشن؟
یه مثال مشخص و تکان دهنده تو منبع هست که فکر کنم حق مطلب رو ادا میکنه. تصور کن بعد از یه مبارزه خیلی سخت توی بازی که حسابی عرق کردی و ضربان قلبت بالاست، به محض اینکه بازی رو متوقف می‌کنی، یهو یه تبلیغ هدفمند برای نوشابه انرژیزا یا دئودورانت روی کنسولت ظاهر شه. این یعنی تبلیغات وارد یه مرحله جدید میشه، تبلیغاتی که میدونه تو کی خسته‌ای، کی تشنه‌ای، کی استرس داری.
این واقعا ترسناکه. یعنی شرکت ها نه تنها میدونن تو به چی علاقه داری، بلکه میدونن تو هر لحظه چه حسی داری. مرزهای حریم خصوصی کلن جابجا میشه.
اینجاست که یه سوال مهم در مورد حریم خصوصی بیومتریک پیش میاد. این یه حوزه کاملا جدیده. قوانین فعلی مثل GDPR تو اروپا بیشتر برای محافظت از داده‌هایی مثل ایمیل و آدرس و این چیزا طراحی شدن. ولی آیا این قوانین برای محافظت از داده‌های ضربان قلب و عرق کردن دست هم آمادگی دارن؟ منبع به درستی اشاره میکنه که این تکنولوژی احتمالاً قبل از عرضه با چالش‌های قانونی و اخلاقی خیلی جدی روبرو میشه. شاید تکنولوژی آماده باشه، ولی آیا جامعه و قوانین ما برای چنین چیزی آمادن؟ این یه سوال بازه.
خب، با همه این حرفا بیاییم بحث رو جمع‌بندی کنیم. منبعی که شما فرستادید این پتنت سونی رو آخرین قطعه پازل برای رسیدن به اون غرق شدن کامل تو بازی میدونه. ما گرافیک فوتوریالیستیک رو برای بینایی داشتیم، صدای سه‌بعدی برای شنوایی، بازخورد لمسی برای لامسه و حالا احساسات و بیولوژی هم به این ترکیب اضافه میشه تا این دایره کامل بشه.
بله، و این میتونه تعریف ما از بازی ویدیویی رو به طور بنیادین تغییر بده. بازی‌های ویدیویی دارن از یه سرگرمی فعال به یه تجربه فیزیولوژیک دو طرفه تبدیل میشن. بدن شما مستقیماً بخشی از حلقه گیمپلی میشه.
در نهایت، منبع یه سوال نهایی و خیلی مهم رو مستقیماً برای شما مطرح میکنه. سوالی که بعد از همه این بحث‌ها خیلی سنگین‌تر به نظر میاد. وقتی کنترلر ذهن و بدن شما را می‌خواهد، چه کسی واقعاً کنترل را در دست دارد؟ شما یا بازی؟
و من می‌خوام این سوال رو یه قدم جلوتر ببرم. یه فکر نهایی رو براتون باقی بذارم. منبع می‌پرسه که آیا حاضرید کنترلری بخرید که ترس هاتون رو می‌فهمه؟ حالا بیایید اینطوری بهش نگاه کنیم. اگه بازی‌ها میتونن ترس شما رو بخونن و بهش واکنش نشون بدن، آیا نمیشه طوری طراحیشون کرد که به شما تو مدیریت اون ترس هم کمک کنن؟ یعنی این تکنولوژی نمیتونه تبدیل به یه ابزار درمانی یا آموزشی بشه؟ ابزاری که به آدما کمک کنه با استرابشون توی محیط مجازی و امن روبرو بشن و کنترلش کنن؟ یا نه، این فقط یه خوشبینی ساده انگارانه است برای تکنولوژی که در نهایت برای سرگرمی و سوداوری ساخته شده؟ این سوالیه که فکر می‌کنم در آینده خیلی بیشتر در موردش می‌شنویم.